ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر دوشنبه 15 خرداد ماه. دو موضوع رو مورد بررسی قرار خواهیم داد: تنش‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس و البته چالش‌ها بین ایران و جمهوری آذربایجان. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم سپیده بهتام اینجا در استودیو حضور داره. سپیده،
سپاسگزارم مهدی. درود به شما همراهان رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت پیشرفت‌هایی در اجرای توافق‌ها با ایران حاصل شده، اما نه به اندازه‌ای که او امیدوار بوده است. آقای گروسی با رد گزارش رسانه‌های ایران درباره رفع ابهام‌ها از یک مرکز هسته‌ای در آباده گفت ارزیابی برای این مکان همچنان پابرجاست. او با بیان توضیحاتی درباره نصب دوربین‌ها و دستگاه‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای فردو و نتنز گفت این بخشی از آن چیزی است که انتظار آن را داشتیم. به گفته آقای گروسی، آنچه اکنون باید اتفاق بیفتد یک فرایند پایدار و بدون وقفه است که بدون تأخیر بیشتر منجر به تحقق تمام تعهدات مندرج در بیانیه مشترک می شود. ایران و آژانس اسفند 1401 به توافقی دست یافتند که بر اساس آن ایران باید برای روشن شدن از یافت شدن اورانیوم طبیعی در 3 مرکز اعلام نشده به آژانس با بازرسان همکاری کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از بازگشایی سفارت ایران در عربستان در روز سه‌شنبه خبر داد. ناصر کنعانی همچنین گفت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده 17 خرداد ماه به صورت رسمی بازگشایی می شود. پیشتر خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام سعودی از بازگشایی قریب الوقوع سفارت ایران در عربستان خبر داده بود. ایران و عربستان سعودی اواسط اسفند ماه نسبت به اثرگیری روابط دو جانبه توافق و اعلام کردند سفارتخانه های دو کشور ظرف مدت 2 ماه از زمان توافق بازگشایی خواهد شد. ناوگان 5 نیروی دریایی ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد که همراه با بریتانیا به درخواست یک کشتی تجاری که در تنگه هرمز مورد مزاحمت قایق‌های تندروی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود پاسخ داده است. بنابر این گزارش در این عملیات که به مدت 1 ساعت به طول انجامیده، یک ناوشکن آمریکایی و یک ناوچه بریتانیایی با پشتیبانی هوایی قایق‌های تندروی ایرانی را بدون هر گونه برخورد از محل دور کردند. نیروهای سپاه در سالهای اخیر بارها برای کشتی‌های تجاری مزاحمت ایجاد کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام محلی در ولایت سرپل در شمال این کشور از مسمومیت حدود 80 دختر دانش آموز در جریان حملات جداگانه به 2 مدرسه ابتدایی در افغانستان خبر داد. این مقام آموزش و پرورش بدون توضیح بیشتر انگیزه فرد یا افراد مهاجم را در سازماندهی حملات شخصی اعلام کرد. از سوی دیگر محمد عمر سرپلی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی علائم مسمومیت‌ها را توصیف کرد. حکومت طالبان در افغانستان تحصیل دختران را پس از کلاس 6 ممنوع اعلام کرده است. در ایران نیز در ماه‌های اخیر هزاران دانش آموز با گازهای شیمیایی مسموم شدند، اما جمهوری اسلامی تا کنون نام مواد شیمیایی و عوامل حملات را مسکوت گذاشته است. و به دنبال گزارش‌های درباره مرگ مشکوک منصور سگوند دانشجوی حقوق ساکن شهر آبدانان، مسئولان درمانی استان ایلام شامگاه یکشنبه دلیل مرگ او را ایست قلبی اعلام کردند. پیشتر عیسی بازیار فعال مدنی اهل آبدانان در توییتی نوشته بود که خانم سگوند مأمور سابق نیروی انتظامی اهل خرم‌آباد و دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد آبدانان پس از آزادی از بازداشت بدون هیچ بیماری زمینه‌ای ایست قلبی کرده است.
سپاسگزارم سپیده بهکام. اما بریم سراغ مجله عصر. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به مقامات جمهوری آذربایجان به تندی تاخته، اون هم پس از هشدار آذربایجان به شهروندانش به منظور سفر به ایران. چالش های این دو کشور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. مزاحمت قایق‌های تندروی سپاه برای یک کشتی تجاری در تنگه هرمز و دخالت نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، ماجرا از چه قرار هست؟ شنونده مجله عصر باشید. و امروز پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست هست. در گزارشی ارتباط محیط زیست و ایران رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. تایید دستگیری یک دانشجوی اهل جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی از سوی یک کانال تلگرامی مرتبط با سپاه پاسداران و همچنین انتشار دومین هشدار جمهوری آذربایجان به شهروندانش برای عدم سفر به ایران با واکنش تند تهران مواجه شده. جزئیات بیشتر در این رابطه از نسرین افشار.
بعد از ادامه تنش‌ها میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی و به دنبال مفقود شدن یک دانشجوی آذربایجانی در ایران، جمهوری آذربایجان به شهروندانش هشدار داد که به غیر از موارد ضروری به ایران سفر نکنند. حالا و پس از 3 ماه سکوت خبری، برخی منابع وابسته به سپاه پاسداران اعلام کردند فرید سفرلی که در اسفند ماه در پوشش سفر دانشجویی به ایران اعزام شده بود، دستگیر شده و به جاسوسی متهم است. منابع جمهوری آذربایجان فرید سفرلی را 27 ساله و دانشجوی دانشگاه فردریش شیلر شهر جنا در آلمان معرفی کردند. دلارا اسکروا مادر فرید در این باره به بخش آذربایجانی صدای آمریکا گفته است پسرش با یک دختر ایرانی که به صورت موقت به دانشگاه او آمده بود آشنا می شود. این دختر پس از اتمام دوره کوتاه مدتش به ایران باز می گردد و آنها قرار می گذارند تا در استانبول همدیگر را ملاقات کنند. مادر سفرلی گفته است پسرش به استانبول می رود، اما آن دختر ادعا می کند نمی تواند ویزای سفر به ترکیه را بگیرد و قرار می شود آنها در ایران یکدیگر را ببینند. این در حالی است که ایرانیان برای سفر به ترکیه نیازی به اخذ ویزا ندارند و اجازه ورود آنها در فرودگاه آن کشور صادر می شود. جمهوری آذربایجان در خصوص مفقود شدن فرید سفرلی از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد این اتفاق شفاف سازی کند. مقامات ایران اما که بیش از 3 ماه از دادن اطلاعات در این زمینه خودداری می کردند، بالاخره از طریق رسانه‌های نزدیک به سپاه اعلام کردند او را به اتهام جاسوسی دستگیر کردند. جمهوری آذربایجان در ژانویه سال گذشته به دنبال حمله یک فرد مسلح سفارتخانه‌اش در تهران را تعطیل کرد. باکو مدعی است سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده، اما تهران این موضوع را رد می کند. پیش از این نیز روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و اسرائیل از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته و موجب تنش لفظی میان مقام‌های دو کشور شده بود. روابط گسترده و پردامنه جمهوری آذربایجان با اسرائیل و حضور پررنگ مستشاران نظامی اسرائیلی در نزدیکی مرز ایران و همچنین کریدور استراتژیک زنگزور باعث تشدید تنش میان این دو کشور همسایه شده است. 9 خرداد ماه رئیس جمهوری اسرائیل برای نخستین بار به طور رسمی و برای یک دیدار 2 روزه به باکو سفر کرد. اسحاق هرتزوگ در آغاز اولین سفر رسمی خود به جمهوری آذربایجان گفت آذربایجان یک کشور کلیدی و همسایه ایران است که دائم برای ضربه زدن علیه اسرائیل و علیه اتحاد و توسعه صلح و امنیت در منطقه اقدام می کند. از آن سو وزارت خارجه جمهوری اسلامی به تندی از درخواست جمهوری آذربایجان برای خودداری شهروندانش از سفر به ایران انتقاد کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی توییتری این سیاست جمهوری آذربایجان در قبال جمهوری اسلامی را همان سیاست اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل دانست. ناصر کنعانی در این پیام حمله لفظی تندی به اسرائیل کرده و گفته است که به باور او آنکه باید مردم آذربایجان را از آن ترساند اسرائیل است نه ایران. اما در این میان اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پنجشنبه گذشته، دستگیری 5 شهروند اهل باکو به اتهام جاسوسی برای تهران و بازداشت 17 نفر دیگر به اتهام عضویتشان در یک گروه مسلح غیرقانونی ایجاد شده از سوی ایران در آذربایجان و همینطور اخراج دیپلمات‌ها، مسائلی است که تنش‌ها میان این دو همسایه را جدی‌تر از همیشه کرده است.
شنیدید گزارش نسرین افشار رو در رابطه با تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان. اما پرسش این که آیا اصلی‌ترین چالش این دو کشور که در ماه‌های اخیر هم بسیار شدت گرفته تنش‌ها، رابطه گرم جمهوری آذربایجان با اسرائیل هست؟ تورج عطابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام به این پرسش پاسخ میده.
به درستی چنینه، یعنی یک دو جین اگر مشکل بین دو کشور وجود داشته باشه، مسائل عدیده سیاسی، اقتصادی، تاریخی، سوق و جشی و از این دست، به نقد در حال حاضر مشکل بزرگی که به چشم میخوره از نگاه جمهوری اسلامی، رابطه تنگاتنگ جمهوری آذربایجان با اسرائیل، حضور فعال اسرائیل در عرصه نظامی، تأمین تسلیحات و همینطور رابطه تنگاتنگ اقتصادی امنیتی این دو کشور، و جمهوری اسلامی ایران قرار نداره که رابطه خودش رو با جمهوری آذربایجان رابطه‌ای برابر ببینه به زعم دولت آذربایجان، و از همین رو این تنش به این حد رسیدی.
و آقای عطابکی، هفته به هفته داریم ما میبینیم تنش‌های جدیدی به وقوع میپیونده. مسئله لغو پروازها بود که البته جمهوری آذربایجان تکذیب کرد. کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه مدعی شدند که اتهام یک شهروند آذربایجان که اسفند ماه در ایران بازداشت شد جاسوسی بوده. چندی پیش هم که جمهوری آذربایجان مدعی شده بود که افرادی بازداشت شدند و قصدشون کودتا و تغییر حاکمیت در این کشور بوده. به دید شما، به زعم شما، این تنش‌ها تا کجا پیش خواهد رفت؟ چه چشم‌اندازی برای آینده وجود داره؟
ببینید، من اشاره کردم که جمهوری آذربایجان بر این داوریه که جمهوری اسلامی ایران نمیخواد رابطه برابری داشته باشه با این جمهوری. بیشتر نگاهش نگاه در حقیقت برادر بزرگ قدرت برتر منطقه است، نگاه به یک دولت کوچک و ضعیف در منطقه. بنابراین تمامی تلاش جمهوری آذربایجان در حال حاضر بر این استواره که رابطه‌ای رو با جمهوری اسلامی ایران سامان بده که دو طرف رابطه‌ای برابر داشته. آن در حقیقت مدلی هم که جمهوری آذربایجان برای خودش انتخاب کرده، اون مدل دولت ترکیه است. دولت ترکیه با ایران هم مرزه، اما جمهوری اسلامی ایران جرأت دخالت در امور داخلی ترکیه و یا در حقیقت تأثیرگذاری در سیاست‌های خارجی ترکیه رو نداره. جمهوری آذربایجان هم بر این داوریه که ما هم میتونیم مثل جمهوری ترکیه با جمهوری اسلامی ایران رابطه داشته باشیم. این که چگونه ما رابطه‌ای با اسرائیل داریم، هیچ مهم نیست که جمهوری اسلامی ایران دخالت کنه تو این زمینه. اصلا جمهوری اسلامی ایران نباید در مقامی باشه که برای ما تعیین تکلیف کنه که ما با کدوم کشور رابطه داشته باشیم، با کدوم کشور رابطه نداشته باشیم. بنابراین اگر من بخوام در یک کلام اشاره کنم، این که در وضعیت کنونی جمهوری آذربایجان به دنبال گرفتن چنین امتیازی از جمهوری اسلامی، تنش‌ها رو تا اون حد بالا میبره که سرآخر گمان میکنه جمهوری اسلامی رو به پای یک دونه سازش بکشه، سازشی که به هر صورت قرار باشه که جمهوری اسلامی ایران بپذیره که آذربایجان میتونه سامان روابط بین المللی خودش رو مستقل از خواستهای جمهوری اسلامی ایران شکل.
آقای عطایی، کوتاه فرصت داریم. بسیاری از کشورها که جمهوری اسلامی باهاشون رابطه داره، با اسرائیل هم اونها دارای مراوداتی هستن. اما چرا این مسئله در مورد جمهوری آذربایجان انقدر حساسیت جمهوری اسلامی ایران رو برانگیخته؟
خب هممرزی دو کشور رو اگر ازش بگذریم، ما بخش بزرگی از مردم آذربایجان شیعه هستند و جمهوری اسلامی هیچ وقت پنهان نکرده که از زمان تشکیل این جمهوری مستقل آذربایجان، آذربایجان رو به عنوان بخشی از حیات خلوت نفوذ تشیع خودش قلمداد کرده. ما اونجا صاحب در حقیقت دم و دستگاه عظیم رهبری جمهوری اسلامی بودیم، نمایندگی جمهوری اسلامی اونجا بود و به نوعی مبلغان ولایت فقیه رو ما در آذربایجان در سالهای پیش میتونستیم اونجا ببینیم. به همین خاطر این برای جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان تنها یک همسایه نیست بلکه همسایه است با جمعیت بسیار بسیار چشمگیر شیعه.
شنیدی تحلیل تورج عطابکی رو در رابطه با تنش‌ها میان ایران و آذربایجان. اما ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که روز یکشنبه 3 قایق تندروی سپاه پاسداران برای یک کشتی تجاری در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز ایجاد مزاحمت کردند، رویدادی که باعث واکنش نیروهای دریایی آمریکایی و بریتانیایی شد. هنوز مقام‌های ایرانی در رابطه با این حادثه واکنشی نشان ندادند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
خبرها از اقدام روز یکشنبه نیروهای دریایی آمریکا و بریتانیا برای مقابله با مزاحمت‌های حکایت دارد که 3 قایق تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز برای کشتی تجاری ایجاد کردند. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بیانیه اعلام کرد که خدمه کشتی تجاری تحت پرچم بین‌المللی ساعت 4:56 دقیقه عصر یکشنبه درخواست کمک کردند. بنابراین بیانیه، خدمه کشتی که در تنگه هرمز در حال حرکت بود در درخواست کمکشان گفتند که 3 قایق تندرو سپاه پاسداران با پرسنل مسلح به آنها نزدیک شده و در حال تعقیب کشتی از فاصله نزدیک هستند. در واکنش، ناوشکن USS مکفال نیروی دریایی آمریکا، یک هواپیمای گشت دریایی و ناوچه بریتانیایی HMS لنکستر یک هلیکوپتر به محل حرکت کشتی تجاری اعزام کردند. حدود 1 ساعت پس از این واکنش، خدمه کشتی تجاری اعلام کردند که قایق‌های سپاه پاسداران از تعقیب آنها دست کشیده و از منطقه خارج شدند. ABC نیوز گزارش داد که این حادثه دریایی پس از مجموعه از حوادث دریایی مرتبط با ایران رخ داده که به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 افزایش یافته است. پیشتر نیروی دریایی آمریکا از افزایش گرسنگی‌های دریایی برای مقابله با این حوادث خبر داده بود. دوم اسفند گذشته، براد کوپر، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی دفاعی که در ابوظبی پایتخت امارات برگزار شده بود، در این باره گفت:
با افزایش گشت‌های دریایی در درجه اول با تلاش‌های خبیثانه مقابله خواهیم کرد و جلوی به نتیجه رسیدنشان را می‌گیریم. اما اگر با افزایش گشت‌ها نتوانیم جلوی این تلاش‌ها را بگیریم، به طور حتم توانایی ما برای به حرکت درآوردن کشتی‌ها و هواپیماهایمان به منظور واکنش در برابر این تحرکات بیشتر خواهد شد.
از وظایف ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا راه‌اندازی گشت‌های دریایی در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز است که محل صادرات حدود 20% از نفت جهان است. هفتم اردیبهشت گذشته، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نفتکش ادانج سویترا که با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان در حال تردد بود، با ادعای برخورد با یک لنجه ایرانی متوقف کرد. 6 روز پس از آن نیز سپاه پاسداران نفتکش نیویوی با پرچم پاناما را در آبهای آزاد تنگه هرمز توقیف و دلیل این اقدام را شکایت شاکی به دستور مقام قضایی عنوان کرد. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا میگوید که رهبران منطقه درباره اینکه ایران نخستین و خطرناکترین تهدید در منطقه است هم نظر هستند. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته روندی از آشتی در منطقه آغاز شده که از جمله آن بازسازی و بهبود روابط میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس است.
شنیدید گزارش ایلیا جزایری رو. اما پرسش این که این اقدامات سپاه پاسداران در آبهای منطقه با چه اهدافی صورت میگیره؟ حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ساکن بریتانیا، به این پرسش پاسخ میده.
بخشی از این کارها در واقع میشه گروگانگیری. این برنامه‌ای بوده که چند ساله که داره سپاه پاسداران و حتی در موارد نیروی دریایی ارتش این رو انجام داده. از اون صدمه زدن به کشتی‌های تجاری چند سال پیش در لنگرگاه فجیره گرفته تا به حال. اما کارهایی را که اخیراً انجام گرفته، یعنی در آخر ماه آوریل همین امسال، یک کشتی رو ایران، یعنی یک نفت کشی رو در واقع نیروی دریایی ارتش به اسم ادوانتج سوئد که مدیریتش با یک شرکت ترکیه‌ای بوده و صاحبش هم یه شرکتی بوده که در لیبریا به ثبت رسیده، این رو توقیف کرد. الان در لنگرگاه بندر عباسه. ولی یه قدری که به پشت به حساب این ماجراها نگاه میکنیم میبینیم که این یه حالت واکنشیه از طرف جمهوری اسلامی، انتقام گیریه. به چه معنا؟ یک نفتکشی رو که نفت ایران رو حمل میکرده به اسم راجان سوئز، این رو آمریکا در سنگاپور چندی پیش گرفت، گفت که این داره نفت قاچاق حمل میکنه و الان برابر آخرین گزارش هایی که تا چند دقیقه پیش پخش شد، این نفتکشه که حامل نفت ایران هست، حالا در سنگاپور نیست، در لنگرگاه گالوستون در تگزاس است و منتظرند که نفت این نفتکش رو خارج بکنن در ارتباط با تحریمایی رو که آمریکا علیه ایران اعمال کرده.
اما آقای آریان، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا تاکید کرده که با شرکای خودش در حال تقویت نیروهای دفاعی در اطراف تنگه هرمز برای حفظ امنیت و ثبات این منطقه است. سوالی که مطرح میشه این که ائتلاف دریایی خلیج فارس به رهبری ایالات متحده که امارات هم چند پیش اعلام کرد که از اون خارج شده، کارش به کجا کشید؟
کماکان حضور ناوهای خارجی و ائتلاف‌های مختلف بسیار قوی است و در منطقه است، ولی می‌بینیم که در عمل گاهی اوقات نمی‌تونن جلوی این کارا رو بگیرن. اونی که ائتلافی رو که امارات خارج شده، یعنی نیروهای دریایی مشترک یا ترکیبی که بیش از 38 عضو داره، از اونجا به باور من امارات خارج شده برای اینکه نقش مهمی رو در اونجا نمیتونسته ایفا بکنه، یک تشکیلات سیال بوده، ولی در عوض امارات در یک تشکیلات دیگری به اسم ساختار امنیت دریایی بین المللی که 11 عضو داره اونجا فعاله. محل فعالیت این تشکیلات جدید در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و جنوب دریای سرخ، یعنی به اون معنا نیست که امارات واقعا مثلا قهر کرده و از این تشکیلات خارج شده. خیر، کماکان رزمایش های مختلف در زمین همین چندی پیش امارات با آمریکا انجام داده. آمریکا رزمایش دیگری را با کشورهای جنوب خلیج فارس در خاک عربستان انجام داده. اینها همه برقراره، ولی گاهی اوقات خیلی به زبان ساده بگیم از دستشون در میره، نمیتونن تمام متر این پهنه عظیم آبی رو کنترل بکنن. ولی در این مورد اتفاقی رو که اخیراً افتاده در تنگه خلیج فارس، به نظر میرسه که تمهیدات بیشتری قائل شدن و تمرکز کردن بیشتر به تنگه هرمز.
و آقای آریان، جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که قصد تشکیل ائتلاف دریایی داره با عربستان و سایر کشورهای منطقه که البته با واکنش شدید آمریکا هم مواجه شد. چقدر این ادعا میتونه که به واقعیت نزدیک باشه و همچین ائتلافی شکل بگیره به رهبری جمهوری اسلامی؟
به باور من این بیشتر به شوخی پهلو میزنه تا به واقعیت، برای اینکه فرمانده نیروی دریایی ارتش میگه که ما میخواهیم یک ائتلاف تشکیل بدیم به کشورهای جنوب خلیج فارس از جمله امارات و عربستان سعودی، نیروی دریایی داشته باشیم، نیروی دریایی مشترک. این در حالی است که هیچ تغییراتی حتی جزئی در سیاست خارجی و روش کاری نیروی دریایی سپاه پاسداران و همینطور نیروی دریایی ارتش در عرصه آبی ما نمیبینیم. نمونهش همینی که الان سپاه پاسداران مزاحمت ایجاد کردن برای یک کشتی تجاری در تنگه هرمز. این به باور من عملی نیست. پیش نیاز این گونه ائتلاف ها تغییر بسیار اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. باید مسائل در عرصه سیاسی کاملا حل بشه، به یه توافق برسند، یه دوستی پایدار یا حداقل یک همکاری مسالمت آمیز پایداری بین این کشورها برقرار بشه، بعد در عرصه نظامی بتونن ائتلاف تشکیل بدن.
شنیدید از حسین آریان در رابطه با تنش‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس. اما امروز پنجم ژوئن، 15 خرداد، به عنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده. یادآوری این روز با احترام و حمایت از فعالان محیط زیست زندانی در ایران هم همراه بوده. در ایران با وجود افزایش فجایع زیست محیطی و گسترش بحران در این حوزه، سالهاست که حکومت در بی‌عملی فعالان و دلسوزان این عرصه را نیز با اتهامات امنیتی روانه زندان میکنه. جزئیات بیشتر در این رابطه در گزارشی از کیانوش فرید.
5 ژوئن برابر با 15 خرداد ماه روز جهانی محیط زیست و توجه به زمین، روز جهانی که بیش از 50 سال پیش برای افزایش آگاهی مردم جهان در حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب زمین از سوی سازمان ملل متحد در تقویم جهان ثبت شد. رفع آلودگی پلاستیکی شعار روز جهانی محیط زیست در سال 2023 میلادی است. سال هاست که نهادها و سازمانهای حقوق بشری و محیط زیستی در این زمینه زنگ خطر را به صدا در آوردند و خواستار همکاری های عملی و چشمگیر در زمینه کاهش مصرف پلاستیک شدند. سازمانهای محیط زیستی در جهان معتقدند آلودگی ناشی از مصرف پلاستیک به اندازه تغییرات اقلیمی زمین را تحت خطر قرار داده است. ایران اما قصه دیگری دارد. امروز همزمان با روز جهانی محیط زیست، بیش از همه توجه ها معطوف به کسانی است که به خاطر حفاظت از محیط زیست ایران تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و حالا در زندان به سر میبرند. سپیده کاشانی، سام رجوی، امیر حسین خالقی، مراد تاهباز، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و هومن جوکار از جمله فعالان محیط زیستی در ایران هستند که از بهمن 96 با اتهاماتی نظیر جاسوسی و همکاری با دول متخاصم در زندان به سر می‌برند. به همین مناسبت برنامه‌ای به نام ریرا همزمان با روز جهانی محیط زیست در ادینبرو در اسکاتلند برگزار می‌شود. برنامه‌ای که عرس امیری از زندانیان سابق دو تابعیتی که به تازگی به بریتانیا برگشته یکی از برگزار کنندگان آن است. عرس امیری که بیش از 2 سال با سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی هم‌مهد بوده و حالا در گفتگو با رادیو فردا تأکید می‌کند که هر روز زندانی بودن این انسان‌های زیبا و متعهد خسارتی است به زمین و ایران.
هدف از برنامه ریرا اینه که یادی بکنیم از زندانی‌های محیط زیست که الان هنوز بعد از 5.5 سال در زندان هستند و یادی بکنیم از تخصص، شیوه کاری و اهمیتشون برای حیات وحش ایران و خسارتی که هر روز زندان بودن اونا معطوف حیات وحش محیط زیست ایران میکنه و به تبع اون برای همه دنیا. برای این جلسه گفتگو متخصصا و دانشمندای محیط زیست از اروپا، از انگلیس و آمریکا گرد هم اومدن که هر کدوم تجربه خودشون رو از همکاری با بچه ها بگن و در مورد هم گستردگی و تنوع و غنای حیات وحش ایران صحبت بکنن و هم در مورد اهمیت زیاد فعالیت بچه ها و شیوه کاری اونها صحبت کنن. من با نیلوفر و سپیده در بند زنان اوین آشنا شدم و در نتیجه رفاقتمون عشق و تعهدی که اونها به محیط زیست و حیات وحش داشتن رو به یادگار نگه داشتم و همین تعهدی که باعث شده ضروری بدونم که این برنامه رو با کمک دنیات نیز و نسیم پاک شیراز انجام بدیم و جلوی خسارت بیشتر برای ایرانو بگیریم.
پرونده فعالان محیط زیست، کسانی که عاشقانه برای محیط زیست ایران فعالیت می‌کنند اما همیشه با اتهام‌های امنیتی روبرو بوده است. تا کنون بسیاری از جمله عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در زمان دولت 12 اعلام کردند که این افراد بی‌گناهند و هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده می‌شود وجود ندارد و اغلب تنها سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را به عنوان مسئول بازداشت و زندانی شدن این فعالان معرفی کردند. مشکلات محیط زیست و تغییرات اقلیمی در جهان واقعیتی غیر قابل انکار است و شامل حال تمام کشورهای دنیا است. با این حال اغلب کشورها سعی می کنند با مدیریت بهتر میزان آسیب‌ها به زمین را کمتر کنند. در اینان اما دخالت گسترده نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت و مخصوصاً بهره برداری از منابع محیط زیست کشور بحران زیست محیطی را کنترل که نه بلکه به آن دامن زده است. و بسیاری از فعالان این حوزه بارها به نقش انکارناپذیر و سودجویانه سپاه پاسداران و قرارگاه‌های مانند قرارگاه خاتم الانبیا و بنگاه‌های عظیم اقتصادی از جمله آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در تخریب محیط زیست ایران به سوی خشکی و نابودی اشاره می‌کنند.
شنیدید گزارش کیانوش فرید رو در رابطه با روز جهانی محیط زیست و وضعیت فعالان محیط زیست در ایران که با فشارهای شدید حاکمیتی مواجه هستند، برخی از اونها. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجله عصر رادیو فردا. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. شب خوشی رو پیش رو داشته باشید و همچنان شنونده رادیو فردا باشید.